نامهربانی نمیدونم میدونی که عشقت ما رو کشته تیر نگاهت دو تا چشم سیاهت مثل آهو درشته رحمی نداری بر رنج و دردم آخر مگه من با تو چه کردم اینقدر چرا لج میکنی به چشم تو کج میکنی ترک منو کردی چرا رفتی تو از پیشم کجا ای لا مروت نکن ما رو از این دم هیچ طاقت ندارم رقیبون سیاه کردی از این جون تو روز تو روز
نگارم رادیو گیک شماره 22 تجربه قهوه‌ای تیره 13 اسفند 91 سلام، جادی هستم از رادیو گیک، رادیوی برای کسایی که تکنولوژی براشون تلاش حفظ این که فلان مدل کی اومده تو بازار و چنده و اینجور چیزا نیست. رادیو گیک برای اونایی که دوست دارن تو تقاطع جامعه و تکنولوژی بشینن و اخبار رو بررسی کنن. رادیو گیک برای آدمایی یک پله عمیق‌تر تو دنیای تکنولوژی. رادیو گیک رادیوی ما، انسان‌های سرگردان در تقاطع جامعه و تکنولوژی.
اول یار من بودی یا این آخر ولم کردی نمیدانی از این کار چه خامی بر دلم کردیم.
خب سه هفته خدمتتون نبودیم، کماکان در تلاش هستیم که شاید بتونیم هر دو هفته یک بار یه برنامه بدیم. عوض کردن شغل و چیزایی دیگه زندگی رو شلوغ کرده، ولی میریم سراغ یک برنامه طولانی. با اخبار شروع میکنیم مثل همیشه و اولین چیز سالن نمایشی که از شما میخواد توییت کنیم، یا درستر بگیم سالن نمایشی که مسئولینش از شما میخوان توییت کنیم. نکته اینه که اکثر تئاترها و سالن‌های نمایش، تئاتر باید بهش بگیم، نمیدونم چی باید ترجمهش کنیم، سالن نمایش خوبه، دوست ندارن کسی حین برنامه با موبایلش کار کنه یا توییت کنه یا هر چیزی. حتی خیلی جاها سعی میکنن شما نمایشو بیرون نگین چی میگذره. ولی اخیراً مرکز نمایش‌های هنری رود آیلند توی یه ایده جالب دو ردیف آخرش رو اسم گذاری کرده تحت عنوان توییت روز، ردیف‌های توییت، و بلیط‌های مجانی میده به کسایی که قبول کنن در طول نمایش درباره نمایش توییت کنن. این کارو تشویق هم می‌کنه. توی هر برنامه یه هشتگ اعلام میشه، در واقع اون علامتایی که شما میتونید یه مجموعه توییت رو باهاش جدا کنین از بقیه، و آدم‌ها با استفاده از اون هشتگ خاص اون برنامه یا این سالن شروع می‌کنن توییت کردن درباره نمایش که اومدیم فلان چیزو ببینیم، اینجوری شد اونجوری شد و این داستان‌ها. ایده البته 100% جدید نیست و اینم اولین سالونی نیست که این کارو کرده. سالن‌های دیگه‌ای هم بودن که ردیف‌های ویژه‌ای توییت گذاشتن، اما این اولین سالونیه که بلیط‌هاش رو کاملاً رایگان میده. کاری که معمولاً برای منتقدا می‌کنن، به منتقدا بلیط رایگان میدن که بیان ببینن، ولی الان به توییتر بازا داده. البته در مورد اینکه این کار آیا خوبه یا نه نظرات بسیار مختلفه. بعضی از کارگردان‌ها یا حتی مسئولین نمایش‌ها یا مسئولین سالن‌ها این کار رو دوست ندارن، چون ایده‌شون اینه که وقتی کسی میاد برای دیدن یه نمایش، بهتره که از قبل ایده خیلی زیادی درباره اینکه تو این نمایش چی می‌گذره نداشته باشه. اگه شما تمام توییت‌های طول یک نمایش رو خونده باشید، ممکنه دیدن اون نمایش براتون لوس بشه از یک طرف، و از طرف دوم کارگردان یک برنامه‌ریزی میکنه که شما اینو ببینین، بعد این صحنه رو ببینین، بعد فلان نکته رو بفهمین، در حالی که اگه تو قبلا توییتش رو خونده باشین همش از بین رفته. ولی به هر حال ایده بامزه‌ای بود. پتنت ترول ها علیه پادکستر ها. پتنت ترول توی این پادکست زیاد تکرار شده. لغت ترول رو که بلدین، البته اون نقاشی های خاص که حالا ریج فیس اسم درستش به تحت عنوان ترول اینجا مشهور شده، ولی ترول یه جور بگیم مزاحم اینترنتی که هدفش اذیت کردن بقیه است، کسی که میره یه کامنتی میذاره فقط برای اینکه دعوا را بندازه و این جور چیزا. معمولا آدمای تباهی هستند که خب دوست دارن جلب توجه کنن. لغت پتنت ها هم تقریبا میشه به یه چیزی مثل مالکیت معنوی یا حق انحصاری و اینا ترجمه کرد. در نتیجه پتنت ترول میشه شرکتی که با داشتن چند تا پتنت یا حق انحصاری یه چیزی یا حتی رفتن و خریدن یه سری پتنت شروع میکنه به اذیت و آزار بقیه و پول گرفتن از کسایی که از اون تکنولوژی استفاده میکنن. مثلا اپل ممکنه در این حرکت ترول به سامسونگ بگه که هر کسی که دور گوشیاش گرد بود پتنت منه، چون فلانجا یه بار ثبتش کردم پس بعد من پول بده، یا بگه آیکونای فلان مدل اینجوریه. تو این حالت خب فقط وسایل برای ما گرونتر میشن، چون اگه یکی دستگاه میسازه باید یه پولی هم بده به اپل چون گوشهای موبایلش رو گرد کرده، اون پول خودش که نمیده، از من و شما میگیره. ولی پتنت ترول های مرسومتر یه داستان دیگه دارن. میرن یه پتنت میخرن، مثلا من کشف میکنم که یه زمانی یکی گفته بود یه دستگاهی که بتونه چند تا دستگاه رو به هم بست کنه رو من پتنت کردم در سال 1910. الان میرم از هر کسی که روتر میسازم ادعا میکنم که به من پول بده. شاید موفق بشم. خیلی هاشون قانونا نمیتونن موفق بشن، ولی چون شرکت‌های بزرگ نمیخوان برن تو دادگاه سر این موضوع دعوا کنن، یه پولی به یارو میدن بی خیال بشه. حالا یه شرکت فرض کنیم بیاد بگه که تو سال 1996 یه پتنت ثبت کرده تحت عنوان ابزاری برای منتشر کردن چند قسمت از یک فایل صوتی یا تصویری روی اینترنت به شکلی که هر وقت یه قسمت منتشر شد اون بیاد تو سیستم شما. یه شرکت رفته این پتنت رو خریده و حالا داره تلاش میکنه از پادکست های مشهور دنیا پول بگیره، با این عنوان که همه یه پادکست ها ایدهشون رو از رون کپی کردن. یه دعوای اینه که یه ایده هست که کپی میشه، یه ایده هست که همه بهش میرسن. کسی نمیتونه پتنت کنه مفهوم برق رو، چون بشریت توی مرحله‌ای که به برق میرسه. نمیتونه بگین هر کی تو دنیا از برق استفاده کرد بعد من پول بده. و اینجور داستانا. حالا هم یه نفر رفته یه پتنت 1996 رو پیدا کرده، از صاحبش خریده که میگه یه روشی که یه سری فایل‌های صوتی رو بیاره تو کامپیوتر شما. بعد مدعی شده که خب حالا هر کسی داره پادکست میسازه بعد به من یه پولی بده و یعنی من شکایت میکنم ازش تو دادگاه. شکایت هم مثل شکایت های خودمونه دیگه، تا مدت ها ممکنه طرف نتونه پادکستش رو ادامه بده، باید کلی پول وکیل بده، دعوا کنه، درچه ترجیح میده یه پول کوچیکی بده بیخیال جریان بشه. این پتنت ترول از یه سری پادکست های مشهور که مشهورترینش فکر میکنم مجموعه پادکست های خیلی خیلی خوب سایت How Stuff Works، مثل Stuff Mom Never Told You، Stuff You Never Learned in History Class و یه چنین چیزی، Take Stuff، Stuff You Should Know و اینجور چیزا شکایت کرده و ادعا کرده باید ازشون پول بگیره. خودکار سه‌بعدی، ایده هایی که از کاغذ بیرون میزنن. پرینتر های سه‌بعدی برامون مفهوم امیدوارم آشنایی باشن. پرینتر که دیگه برای همه آشناست. پرینتر سه‌بعدی پرینتریه که میتونه اجسام سه‌بعدی پرینت کنه. من اگه میخوام یه عینک جدید داشته باشم، فریمشو دیگه نمیرم از مغازه بخرم. توی اینترنت یه طرح پیدا میکنم که آزاده و ازش خوشم میاد، دانلودش میکنم یا طرح خودمو میکشم، پرینترم برام اون جسم رو پرینت میگیره. تو مجسمه ها خیلی مشهورن، تو ایده‌های هنری خیلی مشهورن، تو یه سری اجسام هم مشهورن. تو همین رادیو داشتیم کسایی که تفنگشون رو پرینت گرفته بودن، یعنی تمام اجزای یک تفنگ رو پرینت گرفته بود و باهاش میتونست شلیک کنه. کلاً مفهوم این که پرینتر سه‌بعدی چی میشه خیلی ممکنه جهان رو تغییر بده. واقعا پرینتر سه‌بعدی، شما اگه بتونین اجسامی که لازم دارین رو تو خونه پرینت کنین از یه خمیر، خیلی خیلی دنیا عوض میشه. من الان که گلدون میخوام باید آلاخون بالا خونه مغازه بشم، طرح تو که دوست دارم رو پیدا میکنم، امیدوارم از این طرح آزاد و تو خونه پرینتش میگیرم. حالا یه محقق دانشگاه MIT یه دونه خودکار ساخته که شما باهاش میتونین اجسام سه‌بعدی بکشین، نه اینکه رو کاغذ سه‌بعدی بکشین، واقعا تو هوا حرکتش بدین، مسیری که میرین رو یک جسم بکشه. یه جسم، نمیدونم بکشه اصطلاح خوبی نیست، یه جسم بسازه. این خودکار که اسمش
تری به معنی سه، دودلره، دودلر دودلینگ به اون کاری میگن که همجور الکی یه چیزایی طرح بزنین رو کاغذ وقتی داریم با تلفن حرف میزنین یه چیزایی رو خط خطی میکنین، که البته بگم محققا میگن اون کار برای تمرکز ذهنه، کسی که داره رو صفحه یه چیزایی مینویسه تو هم یه چیزایی طرح میکشه داره سعی میکنه ذهن شما متمرکز کنه. این خودکار که اسمش تری دودلره به جای جوهر از یه ترموپلاست استفاده میکنه که تو لحظه‌ای که داره از نوک خودکار خارج میشه تقریبا 270 درجه حرارتشه، ولی این ترموپلاستیک خیلی سریع خنک میشه و سفت میشه و شکلی که دارین توی فضا میکشین رو به خودش میگیره. به عبارت دیگه اگه دستتون بگیرین، من الان نشون میدم شما نمیبینین، تو هوای طرح بکشین یه پلاستیکی دنبال اون طرحتون رو تکرار میکنه، ممکنه یه مجسمه بکشین، ممکنه یه مکعب بکشین یا هر چیز دیگه، در واقع خودکاریه که میتونه رو هوا اجسام سه‌بعدی بکشه. خیلی خیلی مشهور شده و ویدیوهاش واقعا اینترنت رو ورداشته، ویدیوهای تبلیغیش. و خبر بعدیمون سایت مگا و پذیرش بیت کوین. ظاهرا بخش بزرگی از مفاهیم اینترنتی رو با هم تو این رادیو داریم دائما مرور میکنیم، در اینکه اگه شنونده دائمی هستین خیلیاش براتون تکراریه. سایت مگا رو تو شماره قبلی هم معرفی کردیم. آقای kim.com که اسم واقعیش همینه، سایت مگا آپلود رو داشت که همتون احتمالاً میشناسینش. پلیس بهش حمله کرد به بهانه کپی رایت، سایتش رو بست و آقای kim.com رفت دادگاه و کلی پیچیدگی و چیزای مختلف پیش اومد تا در نهایت اومد بیرون و خب به عنوان یک مولتی میلیاردر از سایت مگا آپلود، فکر می‌کنم شهروند نیوزلند، در عین اینکه تو آلمان به دنیا اومده ولی پاسپورت نیوزلند داره و نیوزلند زندگی می‌کنه، گرون‌ترین خونه نیوزلند رو داره الان، اعلام کرد که سایت جدید رو میندازه به اسم مگا. سایت مگا یه سایت دوباره شیرینگ فایله، ولی خب قابلیت هایی داره که مگا آپلود نداشت و کیم امیدواره که این بسته نشه. بیت کوین هم یه شماره کامل با تو رادیو گیک بهش اختصاص داده بودیم. یه جور پوله که یه نابغه عجیب با یه اسم ژاپنی که هیچ‌وقت هم دقیقاً خودش معرفی نکرد ساخته. اولش غیر قابل باور بود، حتما سرچ کنین ببینینش، من لینک میدم تو شونوتا، چون واقعا ارزشمنده که این بیت کوین ندونه، یعنی یه بخش بزرگی از دنیای اینترنت رو الان درک نکرده. یه پول دیجیتال رمزگذاری شده قابل انتقال به دیگران غیر متمرکزه. خیلی خیلی جالبه. یه پادکست کامل دربارش داریم، گوش بدید. حالا سایت مگا اعلام کرده که بیت کوین میپذیره. همونجوری که شما ممکنه با دلار بتونین یه جای کریدیت بخرین یا با ریال عضویت یه سایتو بگیرین، الان با بیت کوین میتونین و اینکه بیت کوین رو میشه تو دنیای واقعی خرج کرد خیلی بحث جذابیه. مگا همچنین اعلام کرده که به زودی امکان ایمیل، چت صوتی، تصویر و ساپورت موبایل رو هم به سیستمش اضافه میکنه. خبر کوتاهیه ولی فوق العاده خبر جذابیه. این آقای kim.com که سایت مگا رو داره و قبلا مگا آپلود رو داشت کارهای خیلی عجیبی کرده. مثلا یه ادعاش این بود که بالاتر از دولت نیوزلند به همه نیوزلندی‌ها میخواد اینترنت سریع بده. بعضی نداها. الان هم میگه من چت تصویری، صوتی، ساپورت رو موبایل و همه چیزا رو دارم بهتون برنامه‌ریزی میکنم که بدم. و البته حالا که بحث بیت کوین اینم بگم که حالا میشه یکی از پیتزا فروشی‌های خیلی مشهور دنیا به اسم دومینوز رو با در واقع پیتزاهاش رو با بیت کوین سفارش داد. این که بیت کوین شروع میکنه تو دنیای واقعی و خارج از دنیای گیک ها استفاده شدن خیلی جذابه. بیت کوین برابری با دلار داره که هی هم داره بهتر میشه. حتی خود شرکت دومینوز قبول نمیکنه که شما در مقابل پیتزاهاش بهش بیت کوین بدین، ولی یه استارتاپ باهوش به اسم پیزا کوین، سکه پیتزا، به عنوان یه واسطه قبول کرده که این کار انجام بده. یه سایت داره، شما میرین توش با بیت کوین از منوی دومینوز میخرین، اون بیت کوین رو برمی‌داره دلار میده به دومینوز. در واقع داره با این کار یه اکسچنج برای شما انجام میده. مشخصا هکرها و گیک‌های گرسنه‌ای تو دنیا هستن که دارن بیت کوین در میارن یا برای سرویسایی که میدن بیت کوین میگیرن و خیلی خیلی خوشحال میشن که از پیتزا دومینوز پیتزا سفارش بدن با بیت کوینشون. Nerd News www.nerdnews.ir. نرد نیوز، سایتی نزدیک به استش دات یا هکر نیوز که قراره با مشارکت آدم ها توش اخبار گیکی پر بشه. نرد نیوز سریع بهش بزنین، اگر وقت حوصله دارین مشارکت کنین. هر وقتی کار شدین خواستین چند تا چیز گیکی ببینیم که بهترین دوستامون ترجمه کردن، به نرد نیوز بریم. آخه دارم عاشقت میشم، آخه دارم عاشقت میشم. یه تبلیغ مدل تلویزیون هم اجرا کنم شاید کارم گیره. یه خود آهنگ بشنویم میریم سراغ تبلیغ مدل تلویزیون. آخه دارم عاشقت میشم. اوه پسرم داری کجا میری؟ دارم میرم اخبار جدید رو بخونم بابا. تو مگه انگلیسی بلدی؟ نه ولی با رفتم به www نرد نیوز میتونم همه خبرهای جدید رو بخونم. اوه واقعا منم میتونم به این سایت برم؟ بله بابا تبریک. شب واسه من قشنگ شده، روز واسه من قشنگ شده، ابر سیاه آسمون خوشگل و رنگ ما رنگ شده، اما با تو دنیا بازم یه جور دیگه از تازه بیا، تا تو بشی عاشق من دل تو دلم نیست به خدا. ما خستم و خستی با خامون رو با خود زر میکنن، اگه بگی دوستم داری کار تو ما بر میکنن. بیا بیا نرو نرو بمون پیشم، آخه دارم عاشقت میشم. کتابچه داوینچی روی اینترنت. کتابخونه بریتانیا توی یه حرکت عالی 6 تا از آثار منحصر به فرد کتابخونه‌اش رو با کیفیت بسیار خوب اسکن کرده و برای دسترسی علاقه‌مندان روی اینترنت گذاشته. مهمترین این آثار کتابچه طرح‌ها و نوشته‌های لئوناردو داوینچیه که تک تک صفحات این کتابچه به شکل تمام رنگی و با کیفیت بالا و امکان زوم توی اینترنت قرار گرفته. نکته خیلی خوبش اینه که یه کشور اینو میبینه که این آثار واقعا ارزش دارن، در نتیجه وقت میذاره با کیفیت خوب اسکن میکنه، در اختیار همه قرار میده، نمیذاره تو گنجه خودش که اینا مال منه. احساس میکنه که همه انسانهای جهان حق دارن به این آثار ملی که مال در واقع که در اختیار یک کشور خاصه دسترسی داشته باشن. قسمت دوم جالبش که مغازه رو اگه مراجعه کنین میبینین اینه که وقتی شما اینا رو نگاه میکنین انگلیسی معمولی که نیست که هیچ، حتی ایتالیایی معمولی هم نیست. حروف شبیه ولی ظاهرا اگه من و شما بخونیم هیچ ازش نمیفهمیم، یه جور نوت نویسیه. همینطور حتی نقاشی ها، یعنی که دقیقاً اون دودل که بالا گفتیم طرف داشته طرح میزده لئوناردو داوینچی چیکار میکرده ما سر در نمیاریم. برخلاف تصور اولیه که اگه اینا منتشر بشن لئوناردو داوینچی شناسا بیکار میشن، دقیقاً برعکسه. آدما علاقمند میشن به این مفاهیم قدیمی. من و شما داریم از لئوناردو داوینچی حرف میزنیم و کتابچه‌هاش و دست نویساش و طرحاش. در نتیجه کسی که شغلش فهمیدن و اونهاست میتونه خیلی خیلی اتفاقا بهتر کار کنه. یا اگه یه دانشگاهی بودجه ای داره برای تحقیق روی اون آثار، من و شما هم میتونیم با علاقه بیشتری دنبالش کنیم. در نتیجه کار ارزشمند و قشنگیه. پیشنهاد میکنم حتما سر بزنیم و صفحاتش رو نگاه کنیم. جالبه، ما اسم داوینچی رو همیشه شنیدیم ولی اینکه کتابچه زیر دستش واقعا توش چی مینوشته و چی میکشیده هیجان داره. بالاخره کشف شد انقراض دایناسورها به خاطر یک سنگ آسمانی بوده. یک گروه از دانشمندای آمریکایی و اروپایی مدعی شدن که جواب اصلی سوال اصلی دوران کودکی ما رو کشف کردن. یه سنگ آسمانی باعث از بین رفتن 75% گونه‌های روی زمین از جمله دایناسورها بوده. این سنگ ناکس که باعث شد ما به جای دایناسور تو خونمون الان سگ و گربه نگه داریم که خیلی به نسبت داشتن یه دایناسور بورینگه، 66 میلیون سال قبل توی مکزیک به زمین خورده و آخرین دوران انقراض رو رقم زده. صدای انیمیشن انقراض پخش کنم. بعد از این اتفاق هوموساپینس که همین ما باشیم و اجداد میمونترمون تبدیل شدن به گونه غالب کره زمین. شاید اگر اون سنگ آسمونی نمیخورد دایناسور هم ما رو میخوردن، شاید هم نمیخوردن. این سنگ آسمونی تخمین زده میشه که حدود 15 کیلومتر، نفهمیدم چیش بوده، عرضش بوده، طولش بوده، مساحتش بوده، مترش بوده، قرطش بوده یا چی بوده، ولی برخوردش 420 زتاجول انرژی آزاد کرده. اگه مثل من نمیدونین زتاجول چیه، این میشه تقریبا برابر 100 تتراتون تی ان تی. و البته اگر نمیدونین 100 تتراتون چیه، میشه برابر 2 میلیون برابر قدرت قوی ترین بمبی که ما رو کره زمین داشتیم، که همون بمب تزار روسیه است. تا حالا ما میدونستیم که این اتفاق افتاده، ولی نمیدونستن که آیا دلیل اصلی انقراض این بوده یا نه. الان این دانشمندا با تحقیقاتشون مدعیان که دایناسورهای ناز دوست داشتنی ما رو این سنگ خبیث منقرض کرده. و آخرین خبر، همه وب در 19 کلیکی. یه تحقیق جدید نشون میده که حداکثر با 19 کلیک میتونین از هر سایتی که تو اینترنت انتخاب کردین به هر سایتی که انتخاب کردین برسید. تازه این آمار تو حالتیه که سایت های سرچ که خب همه چیز توشون هست رو کنار گذاشتیم. محقق اصلی آلبرت لازلو از دانشگاه نورت وسترنه که تخصصش توی نظریه شبکه است توی مباحث مربوط به انسان و تکنولوژی. کل صفحات رو 14 میلیارد تخمین زده و میگه بیشترین لینک بین هر صفحه‌ای به هر صفحه‌ای از طریق فقط 7 تا سایته که بهترین خبرها، مطالب، اتفاقات بامزه جهان رو یه جا جمع میکنن. سایتهایی مثل هکر نیوز، دیگ و چنین چیزهایی که باعث میشن همه سایت ها به هم لینک بخورن. خلاصه تحقیقش اینه که شما تقریبا انتظار میره از هر صفحه‌ای در جهان که تو اینترنت انتخاب کنین به هر صفحه دیگه با ماکسیموم 19 کلیک بتونین برسین. نفس ها رو حبس کنین یا اگه دوست دارین لوله های اکسیژن رو وصل کنین که داریم میریم پایین در اعماق. حمله هکرهایی که به فیسبوک حمله کرده بودن به اپل. به گزارش رویترز احتمالاً همون هکرهایی که به فیسبوک حمله کرده بودن حالا به اپل حمله کردن، دقیقاً هم از تو همون سوراخ. این حمله از طریق مشکل جاوای اوراکل اتفاق می افتاد که این چند وقت تو صدر اخبار بود، خیلی هم خنده شوخی بود. جاوا بیشتر و بیشتر و بیشتر و بیشتر مشکلات امنیتیش دیده شد. بعد یکی توی اوراکل یه فایل خیلی عجیب آپلود کرد که همه معتقدن اشتباهی آپلود شده، که توش توی جلسه مدیرای اوراکل دارن میگن که ما باید چیکار کنیم با این مشکلاتی که جاوا این چند وقت داشته و آبروش رفته. یکی میگه که
actually Milton, maybe we talk a little bit about what we're thinking of doing for Java 1. I don't want anybody to think that we're going to just wait until Java 1, which is all the way in September, you know, to push out more information, more assets and stuff like that. But you know, let's talk about Java 1 and see if we get any ideas and feedback there.
یکی میگه که ما باید یه اطلاعی صادر کنیم که این مشکلات برطرف شده و جاوا خیلی خوبه و قشنگه و اینا. دیولپرها اعتراض میکنن که آقا خب اتفاقی که هنوز نیفتاده، ما که چیزی رو حل نکردیم. یارو میگه خب به هر حال ولی بگیم خوب شده دیگه. خیلی صحنه زایه‌ای بوده. حالا توی این حمله هم اول یه سایت توسعه نرم افزار آلوده شده، بعد کامپیوترهای اپل بعضی از کارمندهای شرکت اپل که به اون سایت سر میزدن آلوده شدن. یه مشاور امنیتی گفته که حمله ها پیچیده بودن و از چین، و این حمله اول یه سایت مربوط به توسعه آیفون رو آلوده کرده و بعد از طریق مشکلات جاوا روی کامپیوتر کسایی که جاوا رو دیسیبل نکرده بودن هنوز هم حتی مشغول آلوده کردن کامپیوتر است. شرکت F-Secure که خیلی از این تحقیقات مال شرکت F-Secure گفته که نمونه مشابهی از این حمله کامپیوترهای ویندوزی رو هم هدف قرار داده. این شرکت گفته که این بزرگترین حمله تاریخ به کامپیوترهای مکه و حمله‌های سایبری هم که دائما این چند وقت در حال بیشتر و بیشتر و بیشتر شدن بودن. حتی هفته قبل یه خبری بود که اوباما یه دستور جدید هم می‌شناسن، رئیس جمهور موسوم با آمریکاست، که دستور جدیدی صادر کرده برای حفاظت بیشتر از شبکه‌های حیاتی کشورش. توی همین دو سه هفته هک توییتر هم داشتیم که احتمالاً حد زده میشه اکانت‌های 250 هزار تا کاربر تو دسترس هکرها قرار گرفتن. برای خیلی از یوزرهای توییتر یه ایمیل اومد که لطفاً پسوردتون از طریق اینجا ریسیت کنین، ما میدونیم که شما مشکل دارید. من و شما نمیتونیم کار زیادی در این موارد خاص بکنیم، به جز اینکه که جاوا رو لازم نداریم نصبش نکنیم. مواظب صفحات فیشینگ باشیم، کسایی که سعی میکنن یه صفحه شبیه لاگین فیسبوک درست کنن برای اینکه من و شما اشتباهی پسوردمون رو توش تایپ کنیم، مواظب بودن اینه که مطمئن باشیم URL درسته، از براوزرهای آپدیت استفاده کنیم و هیچ جای ناشناسی هم پسوردهای واقعیمون رو ندیم، سرتیفیکیت های الکی هم نصب نکنیم و کلی چیز دیگه. ولی قبلا هم گفته بودم اینترنت مبتنی بر اعتماد به گرداننده اینترنته. اگر جایی زندگی میکنید که گرداننده اینترنت دزده، فدای سرتون، زندگیتون رو بکنید. ایول کشور استونی کلاس های برنامه نویسی از کلاس اول تا کلاس آخر. بیاین اول یه دنیایی رو تصور کنیم که توش تقریبا همه کارها وابسته به نرم افزارن و خیلی از افراد جامعه به نوعی در طول روز یا در طول هفته زندگیشون به نرم افزارهای مختلف ربط پیدا کرده. اگه جامعه تصورش عجیبه، بگم که همین جامعه دور و بر خودتونه. حالا آیا تو همچین جامعه ای اهمیت درک اینکه کامپیوترها چجوری کار میکنن به همون اهمیت انتگرال شیمی عالی دیگه چه مهملی داشتیم؟ مثلثات؟ جغرافی خوب بود، تاریخ هم بد نبود. به هر حال آیا همون مهملات حداقل از اونها مهمتر نیست؟ اگه نظر شما بله است، معتقدین که درک کامپیوتر یا درک برنامه نویسی به همون اهمیتیه که نسبت نمام چی داره، مادر درجه دو داره، با مسئولین کشور استونی هم نظری، کشوری که داره سعی میکنه یکی از مهدهای تکنولوژی اطلاعات جهان بشه. این کشور حالا از کلاس اول تا کلاس دوازدهم، ما بهش میگیم از اول دبستان تا آخر دبیرستان. جدیدن فهمیدم مثل که ما مهد کودک، نه مهد کودک، نه راهنمایی شده 2 سال، پیش دانشگاهی شده جزء دبیرستان، واسه طرحهایی میزنن. ولی به هر حال 12 سالی که شما تو استونی تحصیل میکنی، تو تک تکش، یعنی از کلاس اول که هنوز خوندن نوشتن یاد نگرفتین تا دبیرستان که اگه ایران بودین کنکور داشتین، برنامه نویسی جزء درس های هر سالتون بود. این روزا میگن هر ترم. این کشور در حال حاضر یکی از سریع ترین دسترسی های به اینترنت در تمام جهان رو داره و هدفش اینه که از طریق مجهز کردن همه افراد باسواد کشور، که تو استونی میشه همه افراد کشور، به برنامه نویسی، این امکان رو فراهم کنه که استارتاپ های تکنولوژیک و برنامه نویسی تو کشورش پیش برن و به نوبه خودشون اقتصاد آینده کشور رو رقم بزنن. بازم ایول به استونی، دست خشنگر رو براشون میزنیم و امیدواریم که ما هم بیشتر از یه واحد در 12 سال برنامه نویسی بکنیم. دادگاه انگلستان و اجبار حذف 3 سایت تورنت از اینترنت اون کشور. یک دادگاه توی انگلیس رأی داده که 3 سایت تورنت باید توسط همه ISP کشور بلاک بشن به خاطر نقض کپی رایت فیلم ها و موسیقی ها. بعد از شکایت شرکتی به اسم بریتیش فونوگرافیک اینداستری که این سایت ها ناقض عمده کپی رایت هستن، کیک از تورنت، هیت، البته با زبون لیت، یعنی که به جای E3 داره H33T و فنوپی، از دسترس مشتری های ISP ها خارج خواهند شد. همین شرکت سالهای قبل هم فشار زیادی به دادگاه ها آورده بود تا قانون مشابهی رو برای پایرت بی تصویب کنند. نکته اینه که نقض کپی رایت بده، تو خیلی از تورنت ها این اتفاق میفته، تو سایت های شیرینگ این اتفاق میفته، ولی این نباید منطقاً دستاویزی بشه برای حذف این سایت ها از اینترنت، چون تو اون سایت ها چیزای خوبی هم اتفاق میفته. اگه من توی یه تورنت یه فیلم غیرقانونی کپی کردم، من مجرمم، نه اون سایت. حتی اینجا هم دعوا هست که من یک مجرم برابر یک قاتل نیستم، من یه مجرم برابر نقض کننده یه حقوق معنوی هستم، در واقع نباید برم زندان، جرم جنایی انجام ندادم. از اون طرف هم این بحث هستش که خب لابی های فیلمسازی ها خیلی 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 قویه، چون پول خیلی زیادی دارن و شرکت هایی هستن که ورشکست میشن واقعا در آینده، یعنی هیچ نیازی بهشون نیست به اونایی که توزیع میکنن فیلم رو. فیلمساز باید پول در بیاره، هنرمند در بیاره و مصرف کننده هم پولش رو مستقیم بده. قدیمایی که باید این وسط توضیح میکرد ولی الان واقعا نیازی بهش نیست، فقط چون پول دارن دارن هی فشار میارن. از اون منم داستانای سانسور اینترنت هست دیگه، مثلا این رای بد حساب میشه. حتی کشورهای خیلی 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 معدودی تو جهان هستن که مثلا بعضی از کشورها اینترنت رو کلا سانسور کنن و کشورهای خیلی زیادی هم هستن که قوانینی دارن برای حذف یه چیزایی از اینترنت. مثلا الان دادگاه انگلیس توی چیزی که طرف حق داشته وکیل داشته باشه و غیره گفته 3 سایت باید از دسترس خارج بشن. این کارم دولت انگلیس نمیتونه بکنه. دولت انگلیس کل اینترنت انگلیس رو در دست نگرفته مثل اختاپوس، بلکه میگه ISP ها باید این کارو بکنن. همونجوری که ممکنه یه دادگاه بگه که هیچ کی حق نداره توی مجله بنویسه که فلانی دزده. این فرق میکنه با اینکه بگه هر کی اچ تو مجله نوشت بعد بیاره با من چک کنه یا اصلا هیچ کی نداره مجله چاپ کنه به جز من. ولی در نهایت هم قانون بدیه. خبیزا. بحث دولت ها شد. اینم بگم آوداسیوس هک شده، نامه های شخصی خانواده بوش لو رفته. ظاهرا کلی اکانت هک شده و کلی از ایمیل های شخصی خانواده بوش هم به سرقت رفته، از جمله یه سری از ایمیل از جمله یه سری از ایمیل های شخص رئیس جمهور، رئیس جمهور سابق سارق، که ایمیل ها و تصاویر رو توی اکانت هک شده دیگه آپلود کرده تا کارش رو اثبات کنه، گفته که به حجم زیاد ایمیل و مطالب جذاب دیگه هم دسترسی پیدا کرده، از جمله درباره بیماری اخیر جورج دبلیو بوش یا توی یه عکسی که جورج دبلیو بوش داشته برای خواهرش ایمیل می‌کرده توش نقاشی خودش رو کشیده و اینجور چیزا. هکر توی سری رنت هکری چی میگیم ما کلکل گفته که پلیس ها از مدت ها پیش به دنبالشن ولی اون صدها اکانت رو هک کرده و هیچکی نمیتونه پیداش کنه. اتفاق جذابش مستقل از اینکه حالا اطلاعات شخصی یه نفر از بین رفته یا در معرض عموم قرار گرفته که حالا اون نفر هم اتفاق آدم مهمیه، همون آموزش همیشه که برای ماست، چک کنیم که کجا داریم لاگین میکنیم، پسوردمون رو ایمیل نکنیم، به کسی نگیم و رئیس جمهور آمریکا هم نشیم چون افراد بیشتر میخوان ما رو هک کنن. او اینو بگم، این خیلی باحاله. هی از پتنت ها بد گفتیم، یکی استفاده خلاقانه کرده از پتنت ها، پتنت دیکتاتوری دیجیتال. هی گفتیم پتنت بده 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 چون بازدارنده خلاقیته. میگیم پتنت بده معنیش این نیست که کسی که اختراع کرده نباید سود ببره، بعد یکی بگه پس هیچ چیزی اختراع نمیکنه و اینا. یاره میگیم پتنت بده چون باعث میشه قیمت دیوایس های من بره بالا چون یکی دیگه ازش پول میخواد. پتنت بده چون خلاقیت رو جلوش رو میگیره، یکی یه چیز ابلهانه ای رو پتنت میکنه دیگه هیچ حق نداره اون کارو بکنه تا 15 سال یا هر چی. ولی خب بعضی هم خلاقانه پتنت میکنن. یکی توی آمریکا این ایدش رو رفته به عنوان یه پتنت ثبت کرده، حق انحصاری این کار رو داره. تشکیل دولتی که توش هر کس بخواد با اینترنت کار کنه لازم باشه یه کد مشخص از دولت بگیره و فقط با این کد بتونه به اینترنت وصل بشه. این کد قابل انتقال به هیچ کس دیگه نیست و هر کس بخواد شروع به کار با اینترنت بکنه باید به پیش دولت بره، درخواست دریافت کد شخصی خودش رو بکنه و نرم افزارهایی رو هم استفاده کنه که فقط با این کد اجازه ورود به اینترنت رو میدن. و در ضمن دیتابیس این که کی کجا به چی وصل شده و چی کار کرده رو هم این نرم افزارها در اختیار پلیس و دولت میذارن. طرف رفته این مفهوم رو پتنت کرده. باحالیش چیه؟ اگه فردا دولتی شروع کنه از این دیکتاتور بازی‌ها در بیاره، این دوستمون میتونه بره شکایت کنه که پتنت انحصاری این دیکتاتور بازی‌ها دست اونه و در نتیجه هیچ کسی حق نداره چنین دولتی تشکیل بده. به این میگم پتنت کردن دیکتاتوری تا دیگه هیچ کس حق نداشته باشه دیکتاتوری کنه. با حال بازی دیجیتال. IRC به عنوان چت تاکتیکال ارتش آمریکا. توی مقاله خیلی جذاب میتونیم بخونیم که چطور ارتش آمریکا از IRC به عنوان اصلی ترین روش ارتباط تو میدونای جنگ استفاده میکنه. IRC یا اینترنت ریلی چت قدیمی ترین سبک چت اینترنت، این جمله دقیق نبود، ولی حداقل یکی از سبکای بسیار قدیمیه که هنوزم فعاله. شما با یه پروتکل خاص به اسم IRC میتونین وارد یه روم بشین که آدما دارن چت تکست بیس با هم میکنن و فیچرهای خیلی زیادی داره. الان توش فایل میشه منتقل کرد، چت گروهی کرد، چت فردی کرد، دستور فرستاد و هر چیز دیگه. ولی چون از خیلی قدیم بوده، خیلی از گیکای اینترنت هنوز تو چت روم‌های IRC هستن. مثلا اگه شما یه سوال لینوکس دارین، ابلهانه ترین روش اینه که به یکی ایمیل بزنین سوالتون رو مستقیم بپرسین. بهترش اینه که تو فروم بپرسین. گیگی ترینش اینه که برین تو چت روم، یا در واقع به شکل صحیح‌تر IRC روم مثلا اوبونتو ایران یا تکنوتاکس که معمولا کل آدم لینوکسی توشن، اونجا سوالتون رو مستقیم مطرح کنین. معمولا آدم‌ها کمک می‌کنن. حالا این مقاله جالب رو این صحبت می‌کنه که چجوری تکنولوژی IRC با عنوان بهترین روش ارتباطی میدونای جنگ تو آمریکا، تو ارتش آمریکا داره استفاده میشه. IRC از 1990 تو ارتش آمریکا بوده و حتی الان هم با کنار زدن ارتباطات مبتنی بر صدا و تصویر و این چیزا به عنوان اصلی ترین روش دریافت وضعیت جبهه آمریکایی‌های خبیث دارن ازش استفاده میکنن. شماره ژانویه نشریه ایرلند سی تو سال 2012 یه مقاله داره که میگه این روش بهترین شیوه ارتباطی میدونهای جنگ با پهنای باند کمه که سربازها توش دائما از خطای ارتباطیشون قطع و وصل میشن. همچنین یه رساله دکترا هم ارجاع میده تو سال 2006 که خب الان قدیمی حساب میشه کمی، ولی کماکان جالبه، که میگه IRC بهترین روش کماندند کنترل ارتش آمریکاست. هرچند که تو اون زمان میگه وزارت دفاع داره روی برنامه مبتنی بر XMPP کار میکنه تا شاید بتونه اونو جایگزین IRC کنه. خود مقاله کمی قدیمیه، یعنی الان خب دیکلاسیفای شده و منتشر شده، ولی جذابیتش به اسکرین شات خیلی قشنگیه که داره از یه عملیات آمریکا که تو چت دارن مثلا آدما با هم حرف میزنن، در واقع دارن وضعیت گزارش جبهه میدن. به لینک مراجعه کنین. دیدن IRC هر جایی برای یه گیک لذت بخشه. و 400 میلی ثانیه زودتر. این خبر پیچیده است، خیلی کشش نمیدم، ولی داستان اینه که تو بورس آمریکا و بقیه جاهای دنیا بخش بسیار بسیار کمیش به اون شکلی که ما تو فیلم‌ها می‌بینیم کار میکنه. دیگه آدمایی با لباس‌های رنگی که بالا پایینی پرن معامله میکنن اصل بورس نیستن. اصل بورس چیزیه به اسم معاملات های فرکانس، کامپیوترایی که سریعاً سهام می‌خرن و می‌فروشن. می‌بینن یه چیز داره میره بالا، 10,000 تاشو می‌خرن، 0.1 ثانیه بعد اون رو می‌فروشن، یه خورده سود می‌کنن. با یه سرمایه می‌تونن دائما کار کنن. یا اخبار رو دنبال می‌کنن، می‌بینن ایران آمریکا مذاکره کردن، پس می‌دونن که اگر این اتفاق بیفته فلان چیز میاد پایین، سریع اون بورس اونا رو می‌فروشن مثلا. دائما در حال خرید فروشن. البته اینجوری نیست که بخرن فقط، در واقع وقتی خرید فروش می‌کنن بهش میگن این معاملات های فرکانس. در واقع یه آماری بود که مثلا 70% کل سهام آمریکا کمتر از 0.1 ثانیه مالکیتش طول میکشه، چون دائما کامپیوتر دارن اینا رو با هم معامله میکنن. عدد رو رندوم گفتم ولی نزدیک به همون است. حالا هم داستان اینه که هر روز ساعت 10:30 صبح یه خبرنامه منتشر میشه به اسم EIA، یه خبرنامه خیلی مهم بین‌المللی در مورد وضعیت بازارهای گاز و نفته. کامپیوترهای تخصصی، در واقع برنامه‌های کامپیوتری تخصصی، این توان رو دارن که این خبرنامه رو بخونن، به عبارتی تحلیل کنن و بر اساس اینی که امروز تو خبرنامه EIA چی منتشر شده، سهام‌ها رو خرید فروش کنن، سهام‌های مربوط به گاز و نفت رو. در واقع تا یه آدم بخواد بخونه بگه ای چه جالب اونجا این اتفاق افتاده، پس اینجوری میشه، این کامپیوترها از یه سری کیورد، هوش مصنوعی و غیره معاملاتشون رو انجام میدن. حالا یه اتفاق بامزه افتاده که تو نمودارهای تعداد معاملاتی که انجام میشه که دقیقاً ساعت 10:30 که این خبرنامه منتشر میشه یهو یه پیک عجیبی میزنه، یه شرکت خاص 400 میلی ثانیه قبل از 10:30 اون پیک خاصش رو میزنه. شرکت های دیگه رفتن پیش پلیس شکایت کردن که این نمودار نشون میده که این شرکت خاص که این برنامه رو داره ران میکنه 400 میلی ثانیه زودتر از ما به اون فایل دسترسی پیدا میکنه و این مطمئنا یه تقلب یا چیز مشکوکی توشه. نکته جالب اینه که پلیس آمریکا کلا پرونده رو رد کرد، گفته آقا ما رو مسخره کردین، 400 میلی ثانیه زودتر میکنه که میکنه، اصلا متوجه اسکیل یا مقیاس عظیم این کار نشده، ولی نمودارها فوق‌العاده‌اند. مثلا به خبر رجوع کنین، هم درباره این های فرکانس معاملات نگاه کنین، هم نمودارها رو ببینین که چه جوری یه شرکتی با 400 میلی ثانیه زودتر به این اطلاعات رسیدن داره یه سود عظیم میکنه و پلیس اصلا متوجه مشکل کار هم نمیشه. از اون طرف هم تو یه روزایی حتی به دقایق هم رسیده. یه دعوایی هم که بود این بود که آدم ها، این شرکت ها دفترهایی رو نزدیکتر به بورس و نزدیکتر به خبرگزاری ها دارن میگیرن برای اینکه در حد همون میلی ثانیه زودتر که خبرها بهشون میرسه توش براشون سود داره. دو تا خبر دیگه میخونم تو بخش در اعماق، دو تاییش در مورد مغزه و این بخش رو تموم میکنیم. مطلب اول عنوانش هست مغز قابل محاسباتی شدن نیست. این مقاله توسط یکی از رده بالاترین نوروساینتیست های جهان نوشته شده، آقای به اسم میگوئل نیکولسیس از دانشگاه دوک. این نوروساینتیست یا چی بهش میگن؟ عصبشناس، زیست عصبشناس از دانشگاه دوک، انتقاد مستقیمش به سینگولاریتیه که و عقاید کروزوویل تو شماره قبل ازش حرف زدیم، بازم جزو اون چیزاست که اگر نشنیدینش کلا پادکست ها رو ول کنین، اول برین پادکست شماره یک رو گوش بدین، شماره سه نه شماره یک، که کلش درباره سینگولاریتیه. حرف این آقا اینه که کامپیوترها هیچ وقت نخواهند تونست کارکرد مغز انسان رو شبیه سازی کنند و سینگولاریتی چیزی بجز یه جفسازی پرهیجان نیست. سینگولاریتی براتون آشنا باشه دیگه، میگم اگه نیست شماره یک رو گوش بدین، خیلی مهمه. سینگولاریتی لحظه ایه که ماشین ها از مغز جلو میزنن. الان همه چیز داره با شتاب بیشتری پیش میره، علم داره خیلی سریع میشه و معتقدن یه لحظه هست که روند اتوماتیک، یعنی ماشینا، نرم افزارا و غیره از مغز ما جلو میزنن. از اون لحظه بعد ما دیگه درک نمی کنیم، انقدر همه چیز سریع کشف میشه که کلا جامعه، علم، پزشکی، همه چی با هم اصلا کلا یه اتفاقاتی میفته که از ذهن ما خارجه. بعدم نیست، سینگولاریتی خیلی مثبته، در واقع میگه همه مشکلات یهو شروع میکنن به حل شدن، فراوانی به وجود میاد و غیره. اما این نوروساینتیست میگه که مهندس ها هیچ وقت نخواهند تونست چیزی شبیه مغز بسازن. یکی از اصلی ترین شخصیت های دنیای سینگولاریتی ری کروزوویله، حالا رفته گوگل، تو شماره قبل داشتیم، و اعلام کرده که با داشتن منابع بی‌نهایت تو گوگل روی پروژه‌اش کار میکنه. میگوئل که خودش متخصص بزرگی تو حوزه خودشه، میگه که هیچ وقت یه ماشین نخواهد تونست ما رو شبیه سازی کنه. دقت کنین، فیلسوف نیست، نوروساینتیسته و اینو میگه. ولی در مقابل اون داره روی این کار میکنه که ما چقدر بیشتر میتونیم شبیه ماشینا بشیم. در واقع نمیگه ماشینا شبیه ما میشن، میگن ما توانایی ماشین رو در اختیار خودمون میگیریم. مثلا میتونیم با ذهنمون ماشینا رو کنترل کنیم یا توی فضاهای مجازی زندگی کنیم. دانشگاه دوک توی جدیدترین آزمایشش توی مغز یه میمون یه سری الکترود گذاشته که بهش اجازه میده یه بدن رباتیک رو کنترل کنه بدون اینکه دست و پاشو تکون بده، یه ماشین دیگر رو کنترل کنه به عنوان بدن خودش. به عبارت دیگه توی طرح‌های آقای میگوئل، مغز انسان میتونه مدل‌ها و ابزارهایی داشته باشه که ماشین‌ها رو کنترل می‌کنن و اگه یه پله بالاتر بریم مستقیما میتونیم توی مغزمون ایمپلنت کنیم. الان من میتونم یه جت جنگنده رو کنترل کنم، در واقع یه بدن خیلی وسیع دارم که خیلی هم قویه، ولی توی یه پله جلوتر من اصلا اصولا میتونم مثلا ایمپلنت بذارم تو مغزم که مستقیما با مغزم و ماشین رو کنترل کنم. مقاله رو بخونین، قشنگه. ولی من میرم سراغ خبر دوم که اتصال مستقیم مغز موش‌ها به همدیگه برای اولین بار تو تاریخ بشره. خیلی خبر بزرگی. یا آهنگ ترسناک بزنم. دانشمندا تونستن با گذاشتن ایمپلنت توی مغز موش اول خوندن سیگنال ها و انتقالشون به مغز موش دوم از طریق ایمپلنت هایی که توی مغز موش دومه، احساسات سنسوری، احساسات دریافتی از جهان و دستورات عضلانی موش اول رو به موش دوم منتقل کنن و این دوتا موش با هم هزارها کیلومتر فاصله داشتن. جزئیاتش توی جورنال ساینتیفیک ریپورتز منتشر شده. پروفسوری به اسم میگوئل نیکولسیس که فکر میکنم اسمش آشناست از دانشگاه دوک، نشون داده که
مغز دوم یعنی موش دوم دقیقاً مثل مغز موش اول سیگنال ها رو میفهمه. اونا اول موش رو آموزش دادن، موش اولی رو، که با فشار دادن روی یه اهرم خاص تو قفسش تو لحظه‌ای که لامپ بالاش روشن شده یه کمی آب دریافت کنه. موش تشنه بوده، یاد گرفته که یه اهرم رو فشار بده که بالاش لامپ هست تا آب بیاد. بعد یه موش دیکود کننده یعنی موش دوم توی قفس خودش تشنش می شده، احساس تشنگی داشته، این احساس توسط سیم از مغزش توسط یه سری ایمپلنت فلزی خونده می شده، از طریق سیم و اینترنت می رفته به مغز موشی که تشنگی، راه حل تشنگی رو بلد بوده، موش دوم، موش اول در واقع، موش دوم، هر کدومی که راه حل رو بلد بوده، چون این ایمپلنت ها بهش میرسیده، از طریق ایمپلنت این سیگنال ها بهش میرسیده، احساس میکرده که تشنشه، در نتیجه مغزش دست دور میداده که برو اهرم با چراغ روشن رو فشار بده. این دستور از طریق ایمپلنت خونده میشده از تو مغزش، از طریق سیم میرسیده به مغز موش دوم، موش دوم بدون اینکه درک کنه چرا میرفته اهرمی که بالاش لامپ روشن بوده رو فشار میداده و آب میومده از طریق سیم هایی به ضخامت 1/100 موی انسان. نمیدونم ترسناکه، هیجان انگیزه یا چیه. کافیه بین این دوتا موش اینترنت بذارین، کاری که واقعا دانشمندا کردن، دوتا موش رو چند هزار کیلومتر از هم دور کنین، یکیشون رو بذارین تو دانشگاه وارویک، از هم هیچ اطلاعی ندارن، یکیشون احساس میکنه تشنش میشه، این تشنگی میرسه به مغز موش دوم، موش دوم دستور میده که اگه تشنمه پس باید اهرم چراغدار رو فشار بدم، این دستور میرسه به مغز موش اول، اون اهرم رو فشار میده و آب میخوره. نمیدونم واقعا ترسناکه یا نه. شاید روزی بتونیم بدون فشردن یک کلید یا هر چیزی افکار و احساساتمون رو به میلیون ها نفر منتقل کنیم. شاید هم دریافت کننده میلیون ها احساس از آدم های جهان باشیم. شاید فقط من که به اینا فکر میکردم به مغز شما منتقل میشد. هیچ نیازی نبود سعی کنم با کلمات توضیحش بدم. من واسه من ترسناکم. بریم تبریک ها و تقبیه ها. خیلی خلاصش میکنم چون داستان طولانی شده. فقط ولنتاین رو تبریک میگم با کلی 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 تأخیر. درسته که گذشته، ولی خب بدون تبریک که نمیتونیم امسال رو بگذرونیم. میریم سراغ نامه ها که طولانی هست. نامه اول میگه که جادی اگه اشتباه نکنم تو بعضی وقتها میگفتی دنیا هنوزم جایی برای زندگی کردن یا چیزی شبیه این. امشب به خنده به دوستم گفتم بابا یه نرم افزار حسابداری ساده واسه من بنویس. سختمه با اینا کار کنم. گفت باشه، خیلی جدی. بعد گفت میشه تا جمعه هفته بعد. فکر کردم داره مسخره میکنه. گفتم حالا آقای برنامه نویس چقدر آب میخوره برای ما؟ گفت هیچ، فری مینویسم برات. فکر کردم تموم شدن این تیپ آدما. از یه چیز شوخی یه چیز جدی ساخت و البته قشنگ. قشنگ نه واسه رایگان بودنش، واسه نوع رفتارش. علی توکلی برامون نوشته بود و گفته بود که یه ساعت قبل از کنکور داره به رادیو گیک گوش میده. بعدش یک دوست دیگه‌مون نوشته مفصل و ناراحت از این گفته که سایت blogha.com blogha که خیلی ازش راضی بوده، وردپرس رو میداده روش و میتونسته وبلاگ بنویسه و خیلی چیزای دیگه، به ناگهان از دسترس خارج شده. بعد طرف تو اینترنت نوشته که دیگه خسته شده از این کارا و میخواد سایتشو بفروشه. ناراحت بود از اینه که چرا یه سرویس ایرانی اینجوری جمع میکنه. نتیجه اینه که ما بی‌اعتماد بشیم به همه یه سرویس های ایرانی. امیدواریم بلاگ ها وبلاگ هاش رو برگردونه، سایت رو بفروشه، ولی نه اینکه سرویس ها رو از بین ببره، نفر بعدی بخره با علاقه ادامه بده. و بهروز رمضانی هم آهنگ کریس رو برامون فرستاده به اسم جاده‌ای رو به جهنم. جزوه کسایی بوده که گفته مقدمه رادیو تکراریه به افتخارش و به افتخار آهنگش. اینترو رو کمی تغییر دادم. حامد ایمیل زده و چی گفت؟ هفته نمیدونم، شاید همین قبلیه بود، قاطی کردم یه خورده جریانات رو. جاوید ایمیل زده به نکته بسیار جالب اشاره کرده، جا داشت توی در اعماق بخونمش. درباره گواهی های دیجیتال توضیح داده، SSL سرتیفیکیت ها، و توضیح داده که خب چون ما تو ایران ایشور ولید که دنیا بهش اعتماد کنه که بگه این سرتیفیکیت جیمیل شما بهش اعتماد کنین نداریم، همه خب بریم از ترکیه میخریم، اون ترک تراست که اخبارش هم داشتیم. ولی گفته که بعد مفصل تر بگم، مثلا اینو شماره بعدی دقیق تر یه بار دیگه صحبت میکنم، ولی خلاصه حرفش اینه که وقتی میرین بعضی از بانک ها با اصرار به شما توضیح میدن که خب بیا این سرتیفیکیت ما رو نصب کنین، ایشور ما رو هم ولید کنین. نتیجه اینه که اون ایشور دیگه میتونه به اسم هر سایتی هر چیزی رو امضا کنه و بگه آقا از فردا اصلا جیمیل شما دارین حرف میزنین، بدون اینکه شما واقعا اول حرف زدن با جیمیل باشین. اونایی که فهمیدین فهمیدین، اونایی که نفهمیدین در شماره بعدی مفصل تر میگم. میلاد پیشنهاد داده روی ساوند کلاود باشیم، و دوم اینکه موزیک ها رو مثل آدم وقتی تموم میشن قطع کنم، همینجور تا آخرش زیر حرفم پخش نکنم. دوتاش هم معقوله. و محمد کریمی هم برامون نوشته از اینکه دوست داشته یه نشریه درست کنه، ولی مجوز گرفتن برای نشریه مستلزم متأهل بودن هستش، سابقه نگارش تو نشریه چاپی و 30 سال سن، مدرک لیسانس و کلی قوانین دیگه. ما که نفهمیدیم، به هر حال قانونان دیگه. میریم بخش آخر. مرسی که برامون ایمیل دادین، منو خوشحال میکنین. در بخش آخر یه داستان کوتاه میخوام براتون بخونم. در واقع باید نمایشنامه رادیویی میشد و اجراش میکردیم، ولی حوصله نکردم. همینجوری خودم براتون میخونم، چون نمایش‌های زیادی هنوز خواهیم داشت. اسم نمایشنامه هست اگر نجارها همونطوری استخدام می شدن که برنامه نویس ها استخدام می شن. داستان رو من ننوشتم، من ترجمهش کردم و کمی تغییرش دادم، ولی چون نویسنده اصلیش مشخص نیست لینکی هم ندارم که بهش ریفرنس بدم. اگر کسی نویسنده رو می شناخت خوشحال می شم به معرفی کنه. برای پیدا کردن اصل داستانم کافیه گوگل کنین If carpenters were hired like programmers، اگر نجارها مثل برنامه نویس ها استخدام می شدن. مصاحبه‌گر: خب شما ظاهرا یه نجار هستیم درسته؟ نجار: بله من دقیقا یه نجارم. مصاحبه‌گر: چند وقته که نجاری می کنیم؟ 10 سال. عالیه، این خوبه. حالا چند تا سوال فنی بپرسم ببینم برای کار ما مناسب هستین یا نه. بله با کمال میل، با کمال علاقه سوالاتون رو بپرسین. اول بگم که ما روی تزئینات داخلی کلی ساختمون ها کار میکنیم، اکثرشون هم رنگ قهوه‌ای توشون زیاده. قبلا کار تزئینات داخلی با چوب قهوه‌ای کردین؟ خب من یه نجارم، مشخصه که کلی کار چوب کردم. بعدش هم خب وقتی ما ساختیم هر کس هر رنگی بخواد میتونه به کارهام بزنه دیگه. بله متوجه این هستم، ولی ما دقیقا دنبال کسی هستیم که با چوب قهوه‌ای تجربه داشته باشه. شما داشتین؟ تقریبا چند ماه کار قهوه‌ای کردین؟ خب واقعا دقیق نمیتونم بگم. من معمولا کارهام رو میسازم و مصرف کننده نهایی که به رنگ که دوست داره رنگش میکنه. اصلا مهم نیست که چه رنگی استفاده میکنین. شاید مثلا چی بگم؟ 6 ماه محصول قهوه‌ای ساخته باشم، ولی شما هر چیزی که من ساختم رو میتونین قهوه‌ای رنگ کنین. 6 ماه؟ خب ما دنبال کسی هستیم که تجربه بیشتری داشته باشه، ولی اشکال نداره، شاید جاهای دیگه خوب باشیم. بذارین مصاحبه رو جلو ببرم. امیدوارم متوجه باشین که رنگ رنگه، توی نجاری که تأثیر نداره. مصاحبه گر: بله ولی رنگ گردویی چطور؟ با گردویی کار کردیم؟ چی؟ چطور؟ یعنی منظورم اینه که چطور میپرسیم من با رنگ گردویی کار کردم یا نه؟ سوالم واضحه، کاری انجام دادیم که گردویی رنگ شده باشه؟ بله من همه رنگ کاری داشتم، گردویی، خرمایی، صورتی، آبی، هر رنگی بگین کار کردم. هر چیزی ما ساختیم مردم رنگ کردن.
مصاحبه گر. بله، ولی دقیقاً چقدر سابقه کار رنگ گردویی دارین؟ او واقعاً نمیدونم. واقعاً باید میشمردم که چند تا از کارامو گردویی رنگ کردم؟ تعداد نه، زمان. میتونین تقریباً بگین که چند ماه کارهاتون گردویی رنگ شده؟ خب اگه اصرار دارین مثلا یه ماه و نیم. مصاحبه گر، از نظر خودتون توی ارائه کارهای گردویی رنگ یه حرفه‌ای هستین یا مبتدی با یه ماه و نیم کار؟ حرفه‌ای کار گردویی رنگ؟ یعنی چی؟ خب بله، من یه سری از کارهام رو گردویی رنگ کردن فروختن، ولی من خیلی کار کردم، اینکه چه رنگی می‌کردن به من ربطی نداشته. یعنی خودتون قبول دارین که یه گردویی کار حرفه‌ای نیستین؟ ببینین، من یه نجارم، من با همه مدل چوبی کار کردم. چوب ها کمی با هم فرق دارن، بعضی ها محکمترن بعضی ها نرمتر، ولی یه نجار میتونه با هر چوبی کار کنه. ولی این که آخرش چه رنگی به کار بزنن بله، ولی ما کاری میخوایم که گردویی باشه. این از نظر شما مشکل نداره؟ نه خیر، از نظر من خوبه، من نجارم، رنگ به من ربطی نداره. گردوی تیره چطور؟ چیه گردوی تیره چطور؟ خب ببینید، ما توی مصاحبه‌های قبلی شغلیمون به یه سری آدم رسیدیم که تجربه زیادی با گردویی داشتن، ولی متأسفانه هیچ کدومشون قبلا کاری رو به رنگ گردوی تیره انجام نداده بودن. شما هیچ تجربه‌ای با گردوی تیره دارین؟ بله، خب تا حدی، یعنی رنگی نیست که من نمیدونم نشه به کارم زد. من به هر حال چند تا کار داشتم، تو رزومم هست. جدی؟ یه لحظه صبر کنید من رزومتون رو نگاه کنم. از گردوی تیره نام نبردین اینجا؟ خب بله ننوشتم، برای اینکه من چوب ساختم، قفسه ساختم، اونا هر رنگی کردن. خب بگذاریم، به هر حال نام نبردین. یه نکته دیگر بپرسم، ما اینجا از سنگ نسخه 1.5 برای کوبیدن میخامون استفاده میکنیم. شما هیچ وقت با قلوه سنگ تخت 1.5 میخ کوبیدین؟ با چی؟ من میخ رو خب میشه با سنگ کوبید، ولی اگه راستش رو بگم من همیشه از چکش و این اواخر از چکش بادی استفاده کردم. با سنگ ممکنه انگشتام صدمه ببینه، حتی اگه واقعا رو انگشتم هم نزنم به هر حال گرفتنش راحت نیست، دستم خسته میشه، اذیت میشم. بله، ولی ما افراد خوبی رو میشناسیم که کارهای قشنگ گردویی دادن، حتی گردویی تیره، و همشون با میخ کوبیدن سنگاشونو. شما میگین سنگ واقعا کار نمیکنه یا شما بلد نیستین با سنگ بکوبین؟ نه، نمیگم کار نمیکنه، فقط میگم خب یه چکش یا چکش بادی خیلی راحت تره. همه یه سیستم آنالیستایی که ما اینجا داریم میخاشونو از همون اول با سنگ کوبیدم. من خودم همه میخامو با سنگ کوبیدم، پسرم حتی با سنگ میکوبه. شما باش راحت نیستین واقعا؟ همشون میگن خوبه. بله، خب ممکنه برای بعضیا راحت باشه، حتی اگه با واقعا با چکش کار نکرده باشین، خب با سنگ میکوبین، منم نداشته باشم میکوبم، ولی وقتی میخ دارم، وقتی سنگ دارم، وقتی چکش دارم، وقتی هرچی دارم، نمیدونم میکوبم دیگه. حالا نمیدونم، کارو بالاخره میخوام من. ببینین، من مشکلی با کوبیدن میخ با سنگ ندارم. اگه شما اینو ترجیح میدین، من میتونم با همین تکنولوژی که شما دوست دارین کار کنم. مصاحبه گر، بسیار خوب، خوشحالم که میتونین انعطاف پذیر باشین و هماهنگ باشین با تکنولوژی شرکت ما. ما چند تا کاندیدای دیگه هم داریم. خوشحال شدم از وقتی که به ما دادین و حتما تا یه هفته دیگه باهاتون تماس میگیرم. نجار: ممنون و متشکرم، منتظر تماستون میمونم. دو هفته بعد. سلام، بفرمایید. سلام، من نجارم که برای مصاحبه اومده بود پیشتون، قرار بود تماس بگیریم، چون تماس نگرفتین گفتم خودم یه پیگیری بکنم برای اون شغل مربوط به کارهایی که قرار بود گردوی تیر رنگ کنین. در این مورد تصمیمتون رو گرفتین؟ اوه بله، شما رو یادمه. چطورین؟ تجربتون یادتون کم بود ولی کاملا یادم هستش. راستش تو اون مورد بله تصمیم گرفتیم. اوه خوشحالم. خب ممکنه نتیجه رو به من هم بگین؟ در واقع
ما از شما راضی بودیم، در کل انتخاب خوبی بودین، ولی چطور بگم، در نهایت تصمیم گرفتیم با کسی کار کنیم که تجربهش با رنگ گردویی خیلی بیشتر از شما بود. بهمون هم گفت که همیشه تو زندگیش اگه لازم باشه میخی رو بکوبه، ترجیح میده با همون سنگی که پیدا میکنه بکوبه، اصلا چکش نداره. واقعا؟ پس من کارو نگرفتم؟ کارو نگرفتم چون تجربه قهوه‌ای تیره نداشتم با چکش میخ میکوبیدم؟ خب بله تا حدی. ولی البته ما کسی هم گرفتیم که از شما حقوق خیلی کمتری درخواست کرده بود. با وجود تجربه زیادش؟ بله. البته تجربهش خیلی بیشتر از شما بود، ولی خب توی فروش جلد شناسنامه تو مترو، ولی 12 سال اونجاست. فروشنده دورگرد تو مترو رو به جای من استخدام کردین به عنوان یه نجار؟ بله بله بله. البته به این دقت کنین که ایشون همیشه با سنگ میخوکوبیده، تجربه فروش قهوه‌ایش هم خیلی زیاده. به ما گفت که تو 30% موارد مشتری‌ها به جای قهوه‌ای ازش درخواست قهوه تیره دارن. این دقیقه این کسیه که ما لازم داشتیم. ما کارامون همه قهوه تیره است. بله. و حیوانکی ما برنامه نویس ها. برای موسیقی آخر از خانم لادی، یعنی LADII، آهنگی رو براتون میذارم که به همون اجازه پخشش رو داده و با افتخار پخشش میکنیم، به اسم سی کروز.
Let me take you on a sea.